ساعت 18 ایران، خبرها از رادیو فردا. گروه دولت اسلامی داعش اعلام کرد که یک خبرنگار آمریکایی را گردن زده است. در پی قتل روزنامه‌نگار آمریکایی، نخست وزیر بریتانیا تعطیلات خود را نیمه کاره گذاشت و به لندن بازگشت. مجلس شورای اسلامی به رضا فرجی دانا وزیر علوم رأی اعتماد نداد. درود شنوندگان گرامی. شامگاه سه‌شنبه دیروز ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن شخص سیاه پوشی منتسب به دولت اسلامی یا داعش سابق سر یک خبرنگار آمریکایی به نام جیمز فالی را از بدن جدا می کند. جیمز فالی نزدیک به 2 سال پیش در سوریه ربوده شد. در این ویدیوی 5 دقیقه‌ای قاتل می گوید جیمز فالی را به تلافی حملات هوایی آمریکا به داعش می کشد. این شخص سپس یک خبرنگار دیگر آمریکایی به نام استیون ستالوف را که 1 سال پیش در سوریه ربوده شده جلوی دوربین می آورد و تهدید می کند که در صورت ادامه حملات آمریکا او نیز کشته خواهد شد. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا می گوید به نظر می رسد قاتل جیمز فالی روزنامه‌نگار آمریکایی با توجه به لهجه او بریتانیایی باشد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا برای رسیدگی به این واقعه تعطیلات خود را نیمه کاره گذاشت و امروز به لندن بازگشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان گزارش داده است که شخصی که در ویدیوی منتشره در اینترنت سر خبرنگار آمریکایی را از بدن جدا می‌کند با لهجه لندنی صحبت می‌کند. پیوستن تعدادی از شهروندان مسلمان کشورهای اروپایی به گروه داعش و دیگر گروه‌های افراطی در سوریه نگرانی کشورهای اروپایی را برانگیخته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات آمریکایی و بریتانیایی اصالت ویدیوی منتشر شده را تایید کردند. رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه استیضاح امروز مجلس شورای اسلامی نتوانست رأی اعتماد بگیرد و سمت خود برکنار شد. جلسه استیضاح رضا فرجی دانا ساعت 8 صبح امروز در صحنه علنی مجلس آغاز شد و پس از سخنان نمایندگان موافق و مخالف و سخنان خود وی، مجلس وارد رأی‌گیری شد و سرانجام از مجموع 270 رأی مأخوذه 145 نماینده به برکناری او رأی دادند. 110 نماینده در موافقت با ادامه وزارت فرجی دانا و 15 نماینده رأی ممتنع دادند. رضا فرجی دانا اولین وزیر استیضاح شده دولت حسن روحانی است. حسن روحانی رئیس جمهوری که صبح امروز در ادامه سفرهای استانی به استان اردبیل رفته است در مجلس حاضر نشد و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای دفاع از عملکرد 1 ساله فرجی دانا در مجلس حضور یافت. آتش‌بس میان اسرائیل و حماس با برقراری حملات هوایی اسرائیل و پرتاب راکت از سوی حماس از شب گذشته نقص شد. مصر که میزبان گفتگوهای طرفین در روزهای اخیر بوده میگوید به تلاش خود برای برقراری مجدد آتش‌بس ادامه میدهد و هفته‌نامه تایم مینویسد ایران و حماس بار دیگر به یکدیگر نزدیک شدند. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش میدهد.
در پی پایان آتش‌بس میان اسرائیل و حماس از شامگاه سه‌شنبه، مصر روز چهارشنبه با ابراز تأسف عمیق خود از نقض آتش‌بس، خواستار از سرگیری مذاکرات میان طرفین شد. آتش‌بس شکننده میان اسرائیل و حماس که به دلیل مذاکرات در قاهره برقرار شده بود، با شلیک راکت از سوی حماس و حملات هوایی از سوی اسرائیل بار دیگر ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای تاکید کرده است که به ادامه ارتباط با طرفین فلسطینی و اسرائیلی برای ترغیب آنان به رعایت آتش‌بس و یافتن راهی برای یک آتش‌بس دائمی ادامه خواهد داد. از سوی به گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان حملات هوایی اسرائیل 11 فلسطینی و از جمله همسر و نوزاد فرمانده شبه نظامیان حماس محمد دیف کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که اسرائیل متهم به گشودن دروازه‌ای به جهنم به روی فلسطینیان غزه است و حماس متهم به شلیک راکت به تل آویو و اورشلیم. اگرچه حملات حماس تلفاتی در بر نداشته، اما به گفته این گزارش همچنان نشان می‌دهد که بعد از 5 هفته بمباران سنگین از سوی اسرائیل، حماس همچنان قادر به زدن قلب اسرائیل است. ارتش اسرائیل می‌گوید که از زمان شکسته شدن آتش بس از شامگاه سه‌شنبه تا صبح چهارشنبه با هدف متوقف کردن حملات موشکی حماس به شهرهایش 60 بار به غزه حمله هوایی کرده است. وزارت بهداشت فلسطین میگوید که در جریان درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و حماس 2029 تن از ساکنان غزه که بیشترشان هم غیر نظامی بودند کشته شدند. سازمان ملل نیز اعلام کرده است که 425 هزار تن از جمعیت 1.8 میلیون نفری غزه تاکنون از منازل خود بر اثر این جنگ خونین آواره شدند. در برابر 64 سرباز اسرائیلی و 3 غیر نظامی در درگیری‌های 5 هفته اخیر کشته شدند. از سوی هفته نامه آمریکایی تایم نیز در تحلیلی بر روابط ایران و حماس از رهگذر درگیری‌های اخیر پرداخته و می‌نویسد که ایران و حماس که بر سر سوریه دچار اختلافات شدیدی شده بودند، بعد از حمله اخیر اسرائیل به غزه دوباره به یکدیگر نزدیک شدند. به نوشته این مجله، در حالی که آمریکا و اسرائیل حماس و حزب الله لبنان را گروه‌های تروریستی می‌دانند، اما جمهوری اسلامی همواره به کمک خود به این گروه‌ها در مبارزه‌شان علیه اسرائیل بالیده است و اکنون نزدیکی دوباره ایران به گروه‌های فلسطینی و به ویژه حماس مهمترین دستاورد حملات اسرائیل از نظر این هفته‌نامه در روابط ایران با گروه‌های فلسطینی است.
مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌داد. در ارتباط با استیضاح رئیس رضا فرجی دانا، وزیر علوم تحقیقات و فناوری حسن روحانی، رئیس جمهوری طی حکمی محمد علی نجفی، مشاور رئیس جمهور را به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب کرده است. دیدگاهی خود را می توانید در مورد استیضاح رضا فرجی دانا به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12 بازگو کنید. همزمان با تشدید درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان در اوکراین، تلاش‌های بین‌المللی برای حل دیپلماتیک این بحران نیز افزایش یافته است. هفته آتی رایزنی‌های کشورهای عضو اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا و اوکراین در مینسک پایتخت بلاروس برگزار خواهد شد و منابع آگاه از احتمال مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و اوکراین نیز اطلاع می‌دهند. آنا رایسکایا.
سه‌شنبه آینده رئیس جمهور بلاروس برای میزبانی از رؤسای جمهور روسیه، قزاقستان و اوکراین و همچنین سه کمیسر اتحادیه اروپا، مسئول سیاست خارجی، انرژی و تجارت آماده می شود. به نوشته روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از منابعش در کرملین، برخی دیدارهای دو جانبه نیز برگزار خواهد شد و تدارکات مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و اوکراین نیز چیده می شود. دفتر رئیس جمهور اوکراین این مطلب را نرد و نتایید کرده. در دستور کار این نشست همکاری های تجاری طرفین پس از تصفیه و توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا توسط پارلمان اوکراین، حل اختلاف های موسکو کیف در زمینه گازی و مهمتر از همه پایان مناقشه خونین در استانهای دنیتسک و لوگانسک قرار دارد. Валерій Чалин, мовний рейс дефтери ریاست جمهوری اوکراین در جمع خبرنگاران در کیف نسبت به نتیجه بخش بودن این مذاکرات ابراز امیدواری کرد.
Ми маємо шанс перейти вже до реальної дорожньої карти виходу з війни до мирного процесу.
Це ще тільки шанс ми даємо, щоб по تدوین نقشه راهی گام برداشتن به سوی صلح را آغاز کنیم. این تنها یک شانس و احتمال است و هیچ تضمینی در این باره نمیتوان داد، اما جایگزینی برای آغاز گفتگوی دشوار سیاسی نداریم. امید است که مذاکرات از افزایش تلفات در این بحران جلوگیری کند. بسیار مهم است که این دیدار چند جانبه خواهد بود و به بررسی مجموعه ای از مسائل کمک خواهد کرد. امیدواریم که 2 هفته آینده برای تغییر مسیر از جنگ به صلح تعیین کننده باشد.
شلخو ویخدو از وینی دو میرو.
این در حال است که دیدار 4 جانبه وزرای خارجه روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان که یک شنبه گذشته در برلین برگزار شد نتیجه نداشت و به گفته وزیر خارجه اوکراین طرفین حتی به درک واحد پیرامون دلایل این جنگ نرسیدند. کیف خواستار آن است تا مسکو عبور غیرقانونی شبه نظامیان و سلاح برای کمک به نیروهای شورشی در شرق اوکراین را متوقف و به آزادی تمام گروگان‌ها از جمله نادژدا ساوچنکا، خلبان اوکراینی که در روسیه بازداشت است، مساعدت کند. کند. مسکو منکر مداخله خود در بحران اوکراین است و مطالبات کیف را رد می کند. ایگور لوسیف، تحلیلگر سیاسی در کیف، بر این باور است که مذاکرات مینسک بی نتیجه خواهد بود.
Те, що ні про що не домовляться, суттєво щось в цьому переконаний. Чому? Тому що зараз така патова
ситуація. Мутмейнам гіч توافقی حاصل نخواهد شد. دیپلماسی یعنی مصالحه، یعنی تن دادن به برخی از خواسته های طرف مقابل. اما تن دادن به خواسته های روسیه خیانت به منافع ملی اوکراین خواهد بود. روسیه پافشاری می کند که نقشی در بحران اوکراین ندارد. وقتی که صورت مسئله غلط تعریف می شود، چرا حلی می توان برای آن پیدا کرد؟ تمام این مناقشه به منظور کنترل کیف توسط مسکو آغاز شده بود، اما به مرور وسیع‌تر نیز شد و امروز پوتین نمی‌تواند از طرح جاه طلبانه روسیه نو و جهان روسیه خود صرف نظر کند.
نیروهای نظامی اوکراینی مشغول تقویت مواضع خود در شهرهای هستند که از شبه نظامیان تحت حمایت روسیه پس گرفته شد. اما به رغم پیشروی، هنوز راه سختی برای عقب راندن شورشیان پیش رو دارند. در روزهای گذشته، مقامهای کیف از تغییر رویکرد تاکتیکی در عملیات ضد تروریستی در این کشور خبر دادند. محاصره پایگاه‌های شبه نظامیان به منظور قطع ارتباطشان با یکدیگر و اعمال کنترل بر مناطق مرزی با روسیه از اهداف اصلی ارتش در شرق اوکراین اعلام شده. درگیری‌های خشونت‌بار در ایلاوایسک و سینوات دو مرکز مهم ارتباطات راه آهن، ساورماگیلا ارتفاع راهبردی در نزدیکی مرز با روسیه و البته دنیتسک و لوگانسک مرکز دو استان جنگ زده ادامه دارد. اندری لیسینکا، سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین، چهارشنبه به خبرنگاران گفت که در این دو شهر نیروهای دولتی به دلیل تجمع غیرنظامیان از آزادی عمل محرومند، اما برای پرهیز از تلفات به حملات خونپاره‌ای دست نخواهد زد. آنا رایسک، رادیو فردا، کیف.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و در اینجا خبرهای ورزشی را می شنویم. فریبرز غریب.
تیم ملی به والیبال ایران با کسب سومین پیروزی در مرحله گروهی رقابت‌های جام کنفدراسیون والیبال آسیا به عنوان صدرنشین به دور بعد صعود کرد. در ادامه این مسابقات که در آلماتی قزاقستان در جریان است، بامداد چهارشنبه تیم والیبال ایران با حساب 3-1 مقابل استرالیا به پیروزی رسید و با توجه به دو برد قبلی برابر تیم‌های تایلند و چین به دور حذفی راه یافت. رقابت‌های جام کنفدراسیون والیبال آسیا 2014 در دو گروه 4 تیمی برگزار می‌شود و تیم‌های اول تا سوم به ترتیب 25، 20 و 15000 دلار جایزه نقدی دریافت خواهند کرد. پرونده هفته چهارم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس امروز با دیدار تیم‌های ملوان و پرسپولیس در بندر انزلی بسته می‌شود. روز گذشته در آغاز هفته چهارم سپاهان باخت و فولاد خوزستان و استقلال تهران پیروز شدند تا نبرد این سه تیم در صدر جدول حساس‌تر شود. سپاهان با 3 برابر میزبانش نفت تهران به زانو درآمد. استقلال در یک بازی پرگل یک پیروزی دقیقه 90 3-2 برابر سایپا به دست آورد و فولاد خوزستان در شهرآورد اهواز با 1 از صد استقلال خوزستان گذشت. در جدول سه تیم 9 امتیازی سپاهان، فولاد و استقلال در رتبه‌های اول تا سوم ایستاده‌اند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از توافق با کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی این کشور، در مورد تمدید قرارداد وی در روز پنجشنبه فردا خبر داد. علی کفاشیان در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی همچنین برگزاری یک دیدار دوستانه با تیم ملی کره جنوبی را قطعی دانست.
روز پنجشنبه که امضا کنیم یه کار رو قبلا شروع کردم، یه رسمن با امضای قرارداد ایشون ادامه خواهند داد. برنامه هم که ایشون داره فعلا بازی که با کره جنوبی مورد این قطعی شده.
دیدار رفت سوپرجام فوتبال اسپانیا بین تیم‌های رئال مادرید و اتلتیکو مادرید برنده نداشت و این دو تیم به تساوی رضایت دادند. این بازی در اولین ساعات بامداد امروز به وقت ایران در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به میزبانی رئال مادرید انجام شد و با تساوی 1-1 به پایان رسید. بازی برگشت جمعه آینده در ورزشگاه خانگی اتلتیکو مادرید برگزار می شود. و در دور رفت رقابت‌های پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب 5 مسابقه انجام شد که در چند نتیجه مهم بایل لورکوزن در زمین کوپنهاگن 3-2 به برتری رسید و دیدار آرسنال در استانبول مقابل بشیکتاش به تساوی بدون گل انجامید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها همراه شما هستند. دیدگاه‌ها و پیام‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.